ساعت 19:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری از امروز. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا 150 کد رشته محل انتخابی خود را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش بارگذاری کنند. آسیب عنصر خشونت در بازی‌های رایانه‌ای. و از سرگیری سفرهای عمره مفرد از دو هفته دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. پس از دو ماه عزاداری، با پایان ماه صفر و فرارسیدن ربیع الاول، برنامه‌های ویژه‌ای در آستانهای مقدس، امامزادگان و بقاع متبرک برگزار می‌شود. همچنین پرچم سیاه گنبد حرم‌های حضرت معصومه، حضرت شاه چراغ، حضرت عبدالعظیم و دیگر امامزادگان علیهم السلام فردا تعویض می‌شود.
پیغمبر فرموده که هر کسی پایان ماه صفر رو به من خبر بده، بیاد از من مژدگانی بگیره.
پایان ماه صفر پایان غم و اندوهه.
چون هم پیامبر از دست دادیم، هم امام حسن مشتبه رو، هم امام رضا رو.
اسارت و اینا بالاخره میگذره
و با تمام شدن اسارت های خاندان اهل بیت، فصل جدیدی از زندگی برای ایشان و دوستدارانشان آغاز میشود.
با احساس فصل بهار داریم.
ماهیه که توش جشن و میلاد اینا زیاده.
تولد پیامبر در این ماه هستیم. صلی الله علی محمد،
صلی الله علی نبی. که با توجه شادی عمه بعد پیش بودن آغاز امامت امام زمان، خیلی مناسبه که ملت سمت شادی میرن و از این فضای حالا بعد دو ماه غم و اندوه در میان.
حالا مؤمنین به اماکن متبرکه میرون تا هم
مژده بدیم با آقا رسول الله که ایام غم تمام شده،
و هم با تبریک به یک دیگر
حلول ماه ربیع و من به همه تبریک از اونه.
حلول ماه ربیع و من مبارک باشه.
به همه هموطنان تبریک میگم.
دعای خیرشان را بدرقه راه هم میکنن.
انشالله که با حلول این ماه غم و غصه های مردم از بین بره.
آرزو دارم که واسه مردم دل خوش و هر روزشون شاد باشه.
انشالله پر خیر و برکت باشه.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
داوطلبان کنکور سراسری که مجاز به انتخاب رشته شده اند، از امروز به مدت 5 روز فرصت دارند کد رشته های انتخابی خود را در درگاه سازمان ملی سنجش ثبت کنند. همزمان کسانی که نتوانستند در دو نوبت کنکور امسال شرکت کنند، فقط می توانند پس از ثبت نام برای انتخاب رشته های بدون آزمون اقدام کنند.
سازمان ملی سنجش با اعلام کارنامه علمی داوطلبان کنکور سراسری، 3 برابر ظرفیت پذیرش داوطلبان را مجاز به انتخاب رشته کرد. عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش:
ظرفیت روزانه امسال ما ظرفیت با آزمون 153,754 نفر هست و ظرفیت بدون آزمون یا از طریق سوابق تحصیلی 310,043 نفر هست. از روز چهارشنبه 14 شهریور تا روز بکنم یک شنبه 18 شهریور بشه دیگه، به مدت 5 روز انتخاب رشته رو داریم.
هر داوطلب مجاز به انتخاب رشته میتونه از هر یک از گروه‌های آزمایشی اصلی و هنر رشته هایی رو بر اساس علاقه و استعداد خودش در جدول انتخاب رشته ثبت کنه. علی سعد، معاون آزمون‌های سازمان ملی سنجش:
150 کد رشته محل که تنوع خوبی به این عزیزان میده میتونن انتخاب رشته داشته باشن.
علاوه بر این داوطلبان مجاز و علاقمند به انتخاب رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد هم سهمی در این جدول 150 گزینه‌ای دارند. عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش:
دانشگاه آزاد آزمونش و کارنامش همین کارنامه است که ما میدیم. فقط 4 رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی. این 4 رشته فقط و فقط از طریق سازمان سنجش انتخاب رشته صورت میگیره. بقیه رشته های دانشگاه آزاد از طریق درگاه خود دانشگاه آزاد انتخاب رشته می کنند.
اما چند نکته. اول اینکه کسانی که از ثبت نام در کنکور 1403 جا ماندن صرفا میتونن برای رشته هایی که بدون آزمون هست همزمان با انتخاب رشته بیان انتخاب کنن و ثبت نام کنن. عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش:
ما جاماندگی اگر داشته باشیم کسایی هستن که فقط بخواهن از رشته های بدون آزمون استفاده کنن، همزمان با انتخاب رشته این فرصت ثبت نام مجدد به اینها داده خواهد شد، صرفاً و صرفاً بر مبنای سوابق تحصیلی.
و دیگه اینکه داوطلبان گول وعده‌های برخی از مشاوران انتخاب رشته رو نخورن و به جای اون از درگاه انتخاب رشته مجازی سازمان ملی سنجش دست به انتخاب آینده بزنن.
این سامانه‌ای که ما گذاشتیم سامانه انتخاب رشته مجازی است، فقط بر مبنای داده‌های سال گذشته. وقتی که به جنبندی رسید، این جنبندی رو میتونه به سامانه بده شرط قبولی شما با این درصد محتمل یا با این درصد محتمل نیست.
یادمون باشه وقتی که نمیتونی در کلاس درس رشته‌ای که انتخاب کردی حاضر بشی یا بعداً ممکنه نظرت عوض بشه، فرصت انتخاب رو از داوطلبان دیگه نگیری. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر راه و شهرسازی از تخصیص 2000 اتوبوس برای بازگشت زائران از مشهد مقدس خبر داد. خانم صادق که به مشهد سفر کرده در بازدید از فرودگاه، ایستگاه قطار و پایانی اتوبوس‌های این شهر افزود با توجه به سفر 5 میلیون نفر در ایام پایانی ماه سفر به مشهد مقدس، تدارکات لازم برای بازگشت زائران به شهرهایشان اندیشیده شده.
وزیر راه و شهرسازی در آخرین روزهای ماه سفر به مشهد آمد و از نزدیک وضعیت بازگشت زائران و عزاداران رضوی را بررسی کرد.
ولی مشکل رفت و آمد که نباید داشته باشه. 80 که داره میاد داره برمیگرده. 100 نه دیگه، یه بار افزایش قیمت باید داشته باشه دیگه.
خانم فرزانه صادق پس از بازدید از فرودگاه و پایانه مسافربری مشهد از تقویت حمل و نقل عمومی برای بازگرداندن زائران و هیئت‌های عزادار به شهرهای خود خبر داد و افزود. خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی:
در فرودگاه بازدیدی که انجام شد تلاش زیادی رو همکاران من انجام داده بودن که پروازها مرتب باشه، بلیط وجود داشته باشه، کمبود بلیط وجود نداشت با بررسی که انجام شد. پایانه که الان حضور پیدا کردم اینجا هم همکاران من، هم شرکت‌های حمل و نقل و هم رانندگان بزرگوار تمام تلاششون این هست که مشکلی برای زوار وجود نداشته باشه.
وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل هم دیدار کرد و از حمایت دولت از بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل خبر داد.
و واقعاً مشکل بزرگ صنعت حمل و نقل، اگر این مشکل نرخ ما حل نشه، واقعاً استان خراسان به عنوان بزرگترین استان
خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی:
موضوعی که همین الان از اون جلسه دارم خارج میشم، یکی از مهمترین اولویت هایی که در وزارت راه و شهرسازی پیش خواهیم برد تعامل و گفتگوهای مشترک با صنف، بخش خصوصی و شرکت های حمل و نقلیه. این شرکت های حمل و نقلی که من دارم میگم و بخش خصوصی فقط به جاده منتهی نمیشه، حتما در ریل هم همینطور، در ناوگان هوایی هم همینطور.
احسان سنگچوری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
این بخش خبری را با خبرهای از برنامه‌های سیما و انتشار یک کتاب گویا ادامه می‌دهیم.
اندازه دوست داشتنم به قدریه که اگه الان قدرت داشته باشم بچم و پس بگیرم میگیرم.
کتاب گویای من مادر مصطفی در پایگاه ایران صدا منتشر شد.
هیچ وقت تشویقش نکردم که از کارش بیرون بیاد. اون کسی رو از خودش طرد نمی کرد. جاذبه خیلی زیادی داشت. خیلی از بچه ها رو از گروه های مختلف جذب کرد و از استعدادشون استفاده کرد.
خاطراتی از شهید دکتر مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته‌ای کشورمان، در این کتاب از زبان مادر، همسر و اطرافیان این شهید روایت می شود. کتاب گویای من مادر مصطفی از نشانی ایران صدا نقطه آی آر رایگان قابل دریافت است. پخش برنامه پهلوان فردا ساعت 8 صبح از شبکه قرآن و معارف سیما آغاز می شود. ترویج ورزش پهلوانی و آشنا کردن نسل جدید با ورزش زورخانه‌ای روی کرده این برنامه است. امارات به زودی از شبکه 3 پخش می شود. تردستی موضوع این برنامه است که در 30 قسمت 40 دقیقه ای پخش می شود.
عشق کهکشانی
و مجموعه تلویزیونی عشق کهکشانی هر شب ساعت 23 از شبکه تهران پخش می شود. این مجموعه محصول 2022 چین، داستان دختری است که پس از درگذشت والدینش ناگزیر از زندگی با یکی از بستگان نزدیکش می شود. مرجان صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
استاد جلیل تجلیل، چهره ماندگار ادبی و استاد فقید ادبیات دانشگاه تهران، در بهشت زهرا تشییع و به خاک سپرده شد. وی مترجم، مصحح و استاد زبان فارسی بود که در سن 90 سالگی دار فانی را وداع گفت.
دکتر جلیل تجلیل متولد سال 1313 بود. مدرسه‌اش که تمام شد، تحصیلات دینی را در حوزه علمیه تبریز ادامه داد و در دانشگاه تهران ادبیات فارسی خواند. دکتر تجلیل پا به پای تحصیل و تدریس در رشته زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و منطق و صرف و نحو را هم خواند و دانشگاه تهران خانه او شد. دانشگاهی که کتاب‌های او از آنجا برخاست، تألیف‌هایی چون معانی و بیان، جناس در پهنه ادب فارسی و شرح درد اشتیاق، همراه با آثاری در زمینه تصحیح و ترجمه. دکتر روح الله هادی، استاد دانشگاه:
ترجمه از زبان عربی نیز از علایق مرحوم استاد دکتر تشریف بود. ترجمه اسرارالبلاغه جرجانی و ترجمه القدیر و ترجمه های دیگر نشان دهنده این علاقه است.
نگاهی به فعالیت های اجرایی دکتر تجلیل در طول چند دهه، از عضویت در مراکز تخصصی ادبی تا هیئت تحریریه نشریات را خبر می دهد. دکتر محمد رضا ترکی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
گاهی وقتا دشوارترین درس ها و درس هایی که چه بسا دانشجو حوصله شنیدن اون رو نداشت، ایشان آنچنان به زیبایی، شیوایی، مثلا درسی مثل عروض، بعضی از دروس عربی، خاقانی مثلا، آره، ایشون خیلی زیبا و خیلی دلنشین می آموخت و خود این شیوه معلمی ایشون بسیار آموزنده بود.
دکتر تجلیل که از مفاخر ادبی روزگار ما بود، در سال 1385 به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد و آثار او حالا یادگارهای استادی است که هم فنون و صنایع ادبی را شامل می شود و هم با نگاهی عمیق و محققانه راهگشای دانشجویان جوان برای مطالعه و درک کتابهای ادبی ماست. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه امید برنامه شبکه بازی را به منظور آموزش سواد بازی به علاقه‌مندان از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 15 به روی آنتن می برد. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، خشونت و خشم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته و با تغییر ماهیت از فضای حقیقی به مجازی، افراد خشمگین در این فضا جولان می‌دهند. همکارم در گزارشی به تأثیر خشونت در بازی‌های رایانه‌ای بر رشد فکری و اخلاقی کودکان می‌پردازد.
رادمر 9 سالشه و چند سالی میشه که درگیر یک نوع بازی رایانه‌ای خاص شده.
بازی‌های ترسناک هستن. مثلا کارخونه‌ای بوده که عروسک می‌ساخته، ولی از اعضای بدن انسان.
یسنا هم میگه به بازی‌های جنگی علاقه داره.
سبک‌های ترسناک بیشتر مثلا از اینا که جنگیان.
حسین هم جدیداً داره یک بازی رو تجربه میکنه که فضای بازی خشنی رو داره.
طرف اول شخص مثلا یه اسلحه می دستش طرفو باش مثلا یه دوئلی میزنن.
به گزارش پایگاه خبری آمریکایی مدیوم، حدود 97% از جوانان سرگرم انواع بازی‌های رایانه‌ای هستند و 85% از آنها بازی‌های خشن رو ترجیح میدن. اما در کشورمون به گفته متولیان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، خانواده‌ها باید برای دور شدن کودکان از این جنس بازی‌ها در گام اول سواد بازی رو در خودشون و کودکانشون افزایش بدن. مدداهی، سرپرست نظام رده‌بندی:
سواد بازی به ما کمک می‌کنه که توی شناخت بازی، توی انتخاب بازی راه درستی رو بریم.
سوادی که اگر همه اعضای خانواده با اون آشنا بشن میتونن هدفمندتر بازی‌های رایانه‌ایشون رو انتخاب کنن. شراره آمریان، روانشناس بالینی:
30 دقیقه بازی خشونت آمیز منجر به از بین رفتن نواحی جلوی مغز، پیشانی یا همون فرونتال مغز شده.
در کشور خودمون هم یک نظام رده‌بندی به نام اسرا وجود داره تا افراد خانواده‌ها به ویژه پدرها و مادرها راحت‌تر بتونن بازی مناسب سن فرزندانشون رو انتخاب کنن.
در نظام اسرا بازی‌ها به 5 گروه سنی مختلف تقسیم می‌شوند: رده سنی بالای 3 سال، 7 سال، 12 سال، 15 سال و 18 سال.
برنامه شبکه بازی که از 13 مرداد بر روی آنتن شبکه امید رفته هم با استفاده از نظام رده‌بندی بازی اسرا به معرفی بازی‌های مناسب برای تقویت سواد بازی خانواده‌ها می‌پردازه.
با موضوعات متنوعی از جمله اقتصاد، نقد و بررسی در حوزه گیم، سواد گیم و طراحی بازی که من خودم خیلی مشتاقم که بشنومش، اینجا با هم گپ بزنیم.
معصومه عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران میگوید همه نیاز شهرداری به دوربین های کنترل ترافیک از داخل کشور تأمین شده و هیچ خرید خارجی تاکنون صورت نگرفته است. تولید کنندگان دوربین های هوشمند کنترل ترافیک هم میگویند با توجه به توانمندی داخل در تولید انواع این تجهیزات، تفاهم با خارجی ها برای واردات ضربه به تولید داخلی است.
دوربین‌های کنترل ترافیک هوشمند، چشم‌های شیشه‌ای که چند سالی است کمک‌کار پلیس شدند. آقای حق‌بین، تولید کننده دوربین‌های کنترل ترافیک هوشمند:
هدف اصلی این نوع سامانه‌ها کاهش سوان رانندگی هستش و نظم ترافیکی.
آقای فضل‌علی، تولید کننده دوربین‌های کنترل ترافیک هوشمند:
اثرات انسانی رو حذف کرده و به شکل اتومات و اینا میتونستن مثلا در روز تا حتی مثلا 100,000 تا خودرو رو کنترل کنن.
محصولی که در یک دهه اخیر توانستیم در تولید آن خوش بدرخشیم. آقای حق‌بین، تولید کننده دوربین های کنترل ترافیک هوشمند:
امروزه که ما باشون به شما صحبت میکنیم، محصولاتی داره تولید میشه که چه از بعد قیمتی و چه تو از بعد مشخصات فنی و دقت عملکردی قابل رقابت با برندهای مطرح دنیا هستش.
آقای سجودی، تولید کننده دوربین های کنترل ترافیک هوشمند:
محصولی داریم تولید میکنیم که تاییدیه های اتحاد اروپا رو داره، پتانسیل صادراتی داره.
عمده مشتری این دوربین ها دستگاه ها و نهادهای دولتی هستند. آقای حق‌بین، تولید کننده دوربین های کنترل ترافیک هوشمند:
یا توسط شهرداری ها در کشور یا توسط وزارت راه، سامانه ها توسط مجموعه های شبیه مجموعه ما داره تامین میشه.
تولید کننده های این دوربین های کنترل ترافیک هوشمند میگویند توان تامین نیاز بازار داخل را دارند. آقای حق‌بین، تولید کننده دوربین های کنترل ترافیک هوشمند:
با توجه به زیرساخت قانونی که در این حوزه وجود داره، شرکت ها به راحتی قابلیت تأمین این حوزه نیاز کشور رو دارن.
اما اردیبهشت امسال خبرهایی از یک تفاهم 400 میلیون یورویی با چینی ها برای خرید دوربین های کنترل ترافیک به سرخط خبرها آمد. چند ماهی است پیگیر شفاف شدن این تفاهم از شهرداری تهران هستیم، اما بعد از چند ماه به این پاسخ ارسالی از آنها رسیدیم. آقای هرمزی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران:
مشخصا تا حد امکان جایی که بتونیم
خریدهامون رو نه تنها در حوزه دوربین، در سایر حوزه ها تولید داخل استفاده میکنیم. مشخصا کارگروه اقتصاد مقاومتی داریم و این کار رو میبریم با ونورهای تولید داخل انجام میدیم.
از توجه به همراهیتان با این بخش سپاسگزارم. شبتان بخیر.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
Thank you.
من همه